أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این روز عزیز و شریف و بزرگ به تقوای الهی، پرهیزکاری و فرمانبری از خداوند سفارش و دعوت می کنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق فرمانبری و کسب تقوا در همه شؤون و ساحت‌های زندگیمان عنایت بفرماید. ما در خطبه اول سلسله مباحث گذشته را قطع می‌کنیم و به مناسبت ایام فاطمیه چند فراز پیرامون این بانوی بزرگ و شخصیت عظیم الشأن عرض می‌کنم و خطبه دوم به مباحث مربوط به این روز بزرگ و جشن بزرگ ملی و اسلامی و انقلابی اختصاص پیدا خواهد کرد. اما خطبه اول و عرض ادب به پیشگاه بانوی بزرگ اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا بانویی است در رتبه اولیای الهی و دارای جایگاهی بسیار متعالی و کم نظیر. ایام فاطمیه، چه فاطمیه اول چه فاطمیه دوم، فرصتی است تا همه ما، همه مردان و زنان علاقمند به اسلام و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی از این فرصت بهره بگیریم و یک بار دیگر به این چهره نورانی و سنت و سیره فاطمه زهرا بازگردیم. در اینجا من از میان همه فضیلت‌های فاطمه زهرا و بیشمار ویژگی‌های روحی و شخصیتی او چند نکته را یادآوری می‌کنم و مقدمه سخن این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در زندگی قبل از دنیای او معارف بزرگ و بلندی برای ما نقد شده است از حیات فاطمه قبل از خلقت عالم، از نور فاطمه قبل از خلقت جهان در روایات مطالب فراوانی آمده است. بخش دوم زندگی فاطمه حیات او در دنیاست و بخش سوم آن تجلی انوار این بانوی بزرگ در عالم قیامت و ماورای این عالم است. با این مقدمه چند نکته را از میان فضائل فاطمه زهرا محضر شما خانمها و آقایان نمازگزاران و راه پیمایان بزرگوار عرض می کنم. یک، فاطمه در همه ابعاد بسیار شباهت به پیامبر خدا و پدر بزرگوارشون داشتند. شخصیت پیامبر شخصیت روشنی است، اول موجود عالم، برترین مخلوق خدا و صدر خلائق و نزدیکترین وجودها به خداوند تبارک و تعالی پیامبر خداست. از پیامبر برتر و عزیزتر و شریفتر در سراسر عالم ملک و ملکوت وجود ندارد. حالا مقام فاطمه مقامی است که در روایات گفته میشه شبیه ترین آدم ها به پیامبر، نزدیک ترین شخصیت ها در ابعاد مختلف وجودی به پیامبر خدا. همین یک نکته در عظمت فاطمه کافی است. اون قله بلند هستی پیامبر خداست. نزدیک ترین موجودات به اون قله رفیع عالم هستی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این حدیث را عایشه نقل می کند. عایشه می گوید ما رأیت احدا اشبه کلاما و حدیثا به رسول الله. این را عایشه می گه. عایشه می گه که گاهی نگاه خاصی به فاطمه داشت. میگه من ندیدم در میان مردمان کسی نزدیکتر به رسول خدا در سخن و منطق. این شخصیت و سخن او، منطق او، بیان او، کلام او، اخلاق او نزدیکترین به اون قله بلند عالم و بشریت است. و وقتی که این را عایشه نقل میکنه اذا دخلت علیه رحبها و قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه، هرگاه فاطمه وارد بر پیامبر می شد پیامبر خدا به او خوش آمد می گفت، دستان فاطمه را می بوسید و او را در جایگاه خود می نشاند. این قله بلند عالم و بشریت نزدیکترین را فاطمه می داند. پیامبر خدا چقدر از فضائل فاطمه زهرا، از پیامبر خدا امیرالمؤمنین و همه ائمه نقل شده. این زنجیره توصیف هایی که از پیامبر خدا آغاز می شود و تا امام عصر می رسد، اینها را ردیف کردند. ببینید چه می گویند راجع به فاطمه. فاطمه این جایگاه عظیم را داره، سیدت و نساء العالمین، سرور زنان عالم، برترین انسانها، نزدیکترین آدمیان به پیامبر خدا. این یک. دو، تجسم همه ایمان در قالب این شخصیت و در چهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این جمله را بارها شنیده اید. پیامبر خدا فرمودند که خداوند دل و جان و تمام وجود فاطمه را لبریز از ایمان کرده است. ان ابنتی فاطمه ملا الله قلبها و جوارحها ایمانا الى مشاشها. خدا دل و جان و دست و اعضا و جوارح و وجود فاطمه را لبریز از ایمان کرده است. این پرشدن یک وجود از جلوه های ایمان، این قصه ایست که کم رخ میده. در فاطمه همه ایمان تجلی کرده است. همه فضیلت های عالم، همه برتری های اخلاقی و ایمانی در این وجود کم سن و سال بروز پیدا کرده است. این شهادت پیامبر خداست. این را شیعه و سنی نقل کرده اند. این جایگاه بزرگ ایمانی فاطمه سلام الله علیها. در ذیل این حدیث این جمله نورانی آمده است که فتفرقت لطاعت الله. فاطمه کمال فراغت پیدا کرد در طاعت خدا. همه وجود فاطمه طاعت خدا بود. در این وجود شریف نقطه‌ای تاریک وجود ندارد. سراسر این وجود و تمام ابعاد زندگی او از خدا پر شده. ایمان به خدا، توکل بر خدا، صبر در راه خدا، جهاد در راه خدا، همه زندگی فاطمه یک جهاد مستمر بود، یک مجاهدت پیوسته. هیچگاه این بانو در برابر سختی ها اظهار ناتوانی نکرد. این دو. سوم، در ابعاد علمی فاطمه فقط یک نکته را میتوان اینجا اشاره کرد، اما این نکته حاوی عالی ترین مقامات علمی فاطمه است و اون قصه مصحف فاطمه است. البته بعضی این را غلط تفسیر کرده اند و بعد بر شیعه تاخته اند که گویا شیعیان قائل به این هستند که قرآنی غیر از قرآن مشترک همه مسلمانان وجود داره. این دروغ است. ما همه شیعیان به همان قرآنی که بر پیامبر نازل شد و همان قرآنی که تحریف ناشده امروز در دست همه امت اسلام است اعتقاد داریم. این یاوه ها و دروغ هایی که دشمنان مکتب اهل بیت بافتن به ما نمی چسبد. ما قائل به قرآنیم، همین قرآن، همین که قرآنی که در مسجد الحرام و مسجد النبی هست، همین قرآن در سراسر مساجد شیعیان در ایران و سراسر جهان همان قرآن است. قرآن ما یک قرآنه، قبله ما یک قبله است، پیامبر ما یک پیامبره، مشترکات ما با امت اسلام کم نیست. بله، ما معتقد به یک ارث بزرگ تفسیری قرآن و یک مجموعه حدیثی بسیار مهمی هستیم که فقط دست اولیای الهی و ائمه هداست. اسم این میراث مصحف فاطمه است. امام صادق اینجور فرمودن: ان عندنا مصحف فاطمه. امام فرمودن، امام صادق، همه ائمه در برابر فاطمه خضوع داشتند، تواضع داشتند، زانوی ادب در برابر مادر بزرگوارشان میزدند، نه فقط از لحاظ عاطفی و مادری و فرزندی، نه، از این حیث که یک ارث بزرگ ایمانی معنوی و یک میراث علمی از فاطمه به آنها رسیده است، دست به دستم میگشته است. امام صادق میفرماید ان عندنا مصحف فاطمه، مصحف فاطمه پیش ماست. بعد امام میفرماند، ابوبصیر اینو نقل میکنه، امام میفرماد و ما یدریه ما مصحف و فاطمه، و مردم چه میدانند اون کتاب ارث فاطمه چه کتابی است؟ مردم نمیدونند. ابوبصیر اون راوی بزرگ وقتی که این را میشنود سوال میکنه که قال ابوبصیر و ما هو، و این مصحفی که دست به دست به شما رسیده است، سینه سینه میان امامان و معصومان منتقل می شود، این کتاب چه کتابی است؟ امام صادق می فرماید و فیه مثل قرآنکم والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد. دو تا فرمایش امام صادق راجع به این کتاب بزرگ که از اسرار علوم الهی است می فرمایند. یکی این که میگن این مصحف قرآن نیست، مبادا کسی به ما تهمت این را بزند که ما غیر از قرآن نازل بر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی قرآن دیگری داریم. نه، ما قرآنمون همین قرآنه، ولی به اندازه‌ای که شما از قرآن علم می آموزید در این کتاب که تفسیر قرآن است علم و دانش وجود دارد و این کتاب چیزی است که خدا املا کرد و فاطمه نوشت. املا الله، این املای خداست، نوشتار فاطمه است، ارث امامت و ولایت است و درباره این مصحف روایات فراوانی وارد شده. این سه و نکته آخر در جایگاه فاطمه زهرا، علاوه بر اون زندگی ما قبل دنیایی که اشاره کردم و اگر بخواهیم در باب اون سخن بگوییم داستان خیلی طولانی خواهد شد، اون حیات ما قبل دنیایی فاطمه، اما نکته آخر حیات ما بعد دنیایی فاطمه است. در روایات متعدد از جایگاه فاطمه در عالم پس از مرگ پرده ها برداشته شده، نمونه ها عرضه شده، چه غوغایی است از حضور فاطمه در اون عالم و مخصوصا هنگام قیامت. فاطمه این را پیامبر خدا به سلمان می‌فرماید: یا سلمان، این حدیث مشهوری است، یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت موطن ایسرها الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبه. میگه علاقه به فاطمه در صد جا بعد از مرگ اثر میگذاره، عشق به فاطمه، محبت فاطمه، این محبت بی پایانی که در دلهای شما وجود دارد و در ایام فاطمیه ظهور و بروز پیدا میکنه. میگه در صد جا این عشق خود را نشان میده، دست شما را میگیرد، از جمله در قبر و میزان و محشره. فاطمه زهرا حشر عجیبی دارن. در اون روایت از رسول خدا پیامبر خدا نقل شده است که دخلت الجنه فرأیت علی بابها مکتوب، حضرت میفرمان وارد بهشت شدم، بر در بهشت نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. علی ولی الله، فاطمه امت الله، والحسن والحسین صفوت الله، علی مبغضیهم لعنت الله. میگه بر در بهشت نام مبارک فاطمه وجود دارد و بر بالای در بهشت اون خورده. اینا معانی بلندی داره که همه مستحضرید. و اما حشر فاطمه در قیامت یک حشر عجیبی است. 70,000 ملک در جانب راست او، این در عمالی صدوق و عمالی طوسی هر دو آمده است. وقتی که فاطمه زهرا، این بانوی مدافع ولایت و امامت، این شهیده در راه خدا وارد محشر و صحرای قیامت می شود، 70,000 ملک بر جانب راست او، 70,000 ملائکه در جانب چپ او، بر ناقه بزرگ سوار است و جبرئیل پیشاپیش او را به جلو میبرد. این جایگاه داره فاطمه که وارد محشر میشه، چشمها که به او میافتد، شکوه ایمان، جمال تقوا و همه ارزشهای الهی را در حشر فاطمه در قیامت همه تماشا میکنند. و بعد مقام شفاعتی که به او داده میشه مقامی است که کمتر کسی از اون برخورداره. اما فاطمه در صحرای محشر در میان سخنانی که میگوید، یک سخنش هم در تظلم از شهادت فرزندش سالار شهیدانه، به خدا عرض میکنه خدایا انتقام ما را از آنان که فرزندم را با اون وضع به شهادت رسوندن بگیر. درود و رضوان خدا بر اولیای الهی و سلام و رضوان خدا بر این بانوی بزرگ اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران و راهپیمایان بزرگوار را و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه می کنم. امیر مؤمنان در خطبه 188 این چنین ما را نصیحت فرموده اند: فسابقوا رحمكم الله الى منازلكم التي امرتم ان تعمروها والتي رغبتم فيها ودعيتم اليها. بندگان خدا، شما را توصیه می کنم مسابقه بدهید، سبقت بگیرید به اون جایگاهایی که مأمورید که امروز آن را آباد کنید. مردم، وارد یک مسابقه آسمانی و ایمانی بشوید به سمت اون منزلگاه های بزرگ آخرت و قیامت. واستتموا نعم الله علیکم بالصبر علی طاعته والمجانبه لمعصیته. از این نعمت هایی که خدا به شما سپرده است استفاده بکنید برای طاعت خدا و دوری از گناهان او. مردمان، آگاه باشید، ان غدن من الیوم قریبون، فردا خیلی نزدیکه. ممکنه امروز شما مرگ را و قیامت را دور بدانید، اما همین که رسیدید به اونجا، چشم که به عقب انداختید خواهید دید که عجب چقدر زود گذشت. ما اسرع الساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی العمر. چقدر کم ساعت ها در یک روز، چقدر کم روزها در یک ماه، چقدر ناچیز است ماه ها در سال و چقدر ناچیز این سال ها در عمر ما. زود خواهد گذشت. در این عمر گذرا بیایید یک مسابقه جانانه بدید، یک سبقت ایمانی بگیرید در کارهای خیر. خدایا به ما توفیق فهم این معانی و عمل به آنها کرامت بفرما. خب، زبان هر کسی و هر گوینده ای از ادای شکر به پیشگاه ملتی با این عظمت قاصر و ناتوانه. حقیقتا حضور بعد از 38 سال از قشرهای گوناگون ملت، از جریانهای گوناگون، از افکار و سلایق مختلف، از پیر و جوان، از زن و مرد، از اقشار و طبقات گوناگون در این جشن بزرگ ملی انقلابی و اسلامی و در این راه پیمایی شکوهمند قابل وصف و تقدیر و سپاس نیست. آفرین بر شما بچه های عزیز، نوجوان های گرامی، دختران و پسران، دانش آموزان و دانشجویان، اقشار و طبقات گوناگون، دانشگاهیان و حوزویان و همه اصناف و طبقات، مسئولان و دستندرکاران جامعه، همه آمده اند. این داستان مکرر شکوه ملت امروز هم خود را نشان داد. این قصه 40 ساله ماست. انقلابهای دیگر را ببینید، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 1 دهه به شکست میرسد، به بن‌بست میرسد. ملت ما 50 سال همراه امام حرکت کرد. 40 سال است در این راه پیمایی های باشکوه حضور دارد. امسال 38مین سال این شکوه را شما آفریدید. این عظمت قابل وصف نیست. این دریای خروشان قابل ترسیم نیست در سخن و بیان. این امواج سهمگین ملت ایران در برابر دشمنان قابل شمار و حساب نیست. این موج باشکوه، این حضور بزرگ، این درخشش انوار مقاومت و جهاد در صفهای پولادین شما، فقط باید خداوند و اولیای الهی بر آن پاداش بدهند. آفرین بر شما. به خصوص من به بچه های عزیز، دانش آموزان عزیز، نوجوانان که نسلهای جدید این انقلاب و ملتن، آفرین میگم و خسته نباشید. و از همه کسانی که از قشهای مختلف، سلایق گوناگون، طبقات مختلف، مسئولان و مردم، از حضور همه شما در این راهپیمایی تشکر میکنم. از همه میلیون ها انسانی که در سراسر کشور امروز به خیابان ها ریختند، شکوه خود را به دوست و دشمن نشان دادن، باید سپاسگزار بود. و اینجاست که باید یاد بکنیم از شهدای گرانقدر، شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت، شهدای مدافع حرم و همه ایثارگران و امام شهیدان و همه کسانی که در این مسیر نورانی سالها و دهها افتخار آفریدند و این میراث بزرگ را به نسل امروز سپردند. و بر روان پاک همه شهیدان و امام شهیدان و همه درگذشتگانی که در این مسیر ثابت قدم بودند تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. از همه عزیزانی که از محلات مختلف، مساجد مختلف، نقاط گوناگون شهر حضور پیدا کردن تشکر میکنیم. از عزیزانی که مقدمات برگزاری راهپیمایی را خودجوش فراهم کردند، از مسئولان محترمی که همراهی نموده‌اند تقدیر و تشکر و سپاسگزاری داریم. اما سال روز انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی و یک جشن عظیم وحدت و همبستگی ماست. در این سال روز برای یادآوری و برای تأکید به خصوص برای جوانانمون چند محور را من سریع عبور میکنم. محور اول با این مقدمه آغاز میشود که برادران، خواهران، در دنیا نهضت‌های فراوان بوده، انقلاب‌های گوناگون بوده، اما غالب انقلاب‌ها در دهه اول و دوم عمرشون به پایان میرسد. تغییرات بزرگ در اونها رخ میده، گاهی مبدل به ضد خودشون میشوند. اما انقلاب اسلامی از یک نور باطنی و معنویت الهی برخوردار بوده که در طول این دهه‌ها با همه فراز و فرودها به حیات خودش و درخشش خودش ادامه داده است. استقامت ملت، پایداری و مقاومت ملت، نشکن بودن این فلز مبارک ملت، این حرف اول رو میزده. شما ملتی هستید، یه فلزی دارید تمام عیار که نمیشکنه، این نشکن بودن فلز ایمانی شما بزرگترین مدال افتخار شماست. این رو قد بدانید. در سالهای دو سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شما ببینید چقدر توطئه روی میز آوردن، به صحنه آوردن از آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، قدرت‌های جهانی، دستگاه ستمشاهی که این ملت را از امام جدا کنند، این ملت را از راهپیمایی جدا کنند، این ملت را از انقلاب جدا بکنند. تو همین شهر، در همین شهر جوانهای ما، اونایی که امروز سنی دارن، بعضیشون از دنیا رفته اند، چقدر با روحیه، با ابتکار، با خلاقیت قدمی به عقب بر نمی داشتن. در سراسر کشور همینطور دولت‌ها عوض کرد، شاه نمیدونم حکومت نظامی آورد، کشتار انجام داد، وعده داد بیا برو، صد جور طراحی کردن برای اینکه تو دل این ملت خالی بکنن، این ملت رو از حضور در خیابان‌ها و مشت‌های گره کرده در برابر رژیم ستمشاهی و دستگاه استکبار جدا بکنن. نشد. ده‌ها توطئه با شکل‌های آشکار و نهان در سال 56 و 57 به کار گرفته شد برای اینکه ملت رو از انقلاب و اسلام جدا بکنن. اون نشد. با پیروزی انقلاب اسلامی فصل دیگری آغاز شد و انواع توطئه ها در برابر این ملت. اینا چیزای کمی نیست. من فهرست اونا رو سریع عرض میکنم. انصافا یکی از اینها میتواند یک کشوری را، یک ملتی را، یک انقلابی را از بین ببره. در دنیا هم نمونه خیلی داشته. یکی از این ده ها توطئه یک کشوری را از درون میپکنه، منفجر میکنه. این چه قدرت الهی بود که ایران و ملت بزرگ ما در برابر این حجم ایستادگی کردند. یک، حرکت های تجزیه طلبانه در کردستان و خوزستان و نقاط مختلف از فردای پیروزی انقلاب آغاز شد. همون یکی کافی بود که دولت ها را ساقط بکنه، ملت ها را از پا در بیاره. دو، چند طرح کودتا در این دوره و در این 38 سال اجرا شد که یکی از اونها اگر هوشیاری و آگاهی و مقاومت مردم و نیروهای مسلح ما نبود، کافی بود که نظام را و ملت را از پا در بیاره. سه، گروهک‌های تروریستی، موج ترورها، ترور مسئولان عالی رتبه تا مردم کوچه و خیابان، تا 17,000 شهید ترور داریم ما. 17,000 شهید ترور، در رأسش هم شخصیت‌های بزرگ و ارکان نظام و انقلاب اسلامی. کافی بود ملت رو از پادر بیاره. چهار، جنگ تحمیلی 8 ساله، همون روزهای اول کافی بود با اون پشتیبانی که از صدام به عمل می آمد ملت ما شکست بخوره، کشور ما تجزیه بشه، نظام ما ساقط بشه. 8 سال شما مقاومت کردید. مگه این حرف شوخی است؟ پنج، بلوکه کردن اموال و دارایی های ایران از ابتدای پیروزی انقلاب. هنوزم میلیاردها دلار ما توسط این مدعیان حقوق بشر و یاوه‌گویان امروز امریکا و قدرت‌های دیگه، میلیاردها دلار ما توسط اینها غاصبانه بلوکه شده. شش، تحریم‌های ممتد و گوناگون، از تحریم‌های زمان دفاع مقدس که سیم خاردار به ما نمیدادند، عادی ترین سلاح ها را به ما نمیدادند. حالا امروز باید از موشک های دوربرد و استراتژی که ما بترسند. خب بترسند، ولی شما همون هایی هستید که ملت مورد تهاجم را از اقل سلاح های دفاعی محروم کردید. ننگ بر شما که اینقدر تحمل نداشتید، عقل نداشتید که با یه ملت مظلوم راه بیایید. هفت، تحریک همسایگان و انواع مسائل مرزی که ما در طول این سالها داشتیم. هشت، پناه دادن به دشمنان و منافقان در کشورهای مختلف از جمله اروپا و آمریکا، اینا جانیان بالفطره را تروریست های دست آغشته به خون ملت ایران را در کشورهای خودشون امنیت دادن، پناه دادن. الان هم همینطوره، الان هم در چندین کشور اینا یا کشورهای اروپایی یا اونا همکاری کردن، این تروریست‌ها در اونجا مستقرن. من اطلاع دارم با چه امکاناتی، با چه خدماتی اینا را جا دادن، پناه دادن، برای اینکه یه روز اینا را جمع بکنن علیه این ملت، علیه این موج خروشان ملت اونا را به صحنه بیارن. البته این فکر است که هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. 8-9 انواع فتنه هایی که ما در طول این سالها باش مواجه بودیم، از جمله فتنه 88، مقابله با انتخابات آزاد به هر بهانه ای قابل قبول نیست. مقابله با انتخابات آزاد با رأی مردم. 10 تبلیغات پیوسته علیه ایران. شما وقتی بری تو این جریان اختاپوسی تبلیغات جهانی میبینید که تمام این دستگاه‌های تبلیغاتی پر شده از فکر ضد اسلام و انقلاب اسلامی و ایران اسلامی و مکتب اهل بیت. این چند حراسه که توسط این دستگاه‌ها در سراسر جهان انتشار پیدا میکنه. ماهواره‌ها، رادیوها، روزنامه‌ها، شبکه‌های مجازی به شکل‌های مختلف، با زبان‌های گوناگون، با سوژه‌های فراوان، همه در برابر ایران. 38 ساله، 40 ساله شما از پادر نیامدید. این یک گوهر ایمانی است. 11 هزینه میلیاردها دلار علیه ایران توسط سعودی، توسط وابستگان آمریکا در منطقه، بودجه های کلانی که سازمان های جاسوسی غرب هزینه کردن برای اینکه علیه ایران برنامه بسازن، کار بکنن، جریان بیافرینن. جریان سازی های بزرگ با هزینه میلیاردها دلار در جنگ و قالب های دیگه. 12 فشارهای سنگینی که بر جریان همسوی ایران در جهانه. ما امروز در همه عالم یک جریان همسوی انقلاب اسلامی داریم. تو همه جا اسرائیل، سعودی ها، آمریکایی ها دست به دست همن تا در برابر جریان همسوی انقلاب اسلامی موج ایجاد بکنن. نمونش کشتار 1000 نفر در نیجریه در فاصله یک سال و نیم گذشته است. نمونش ده ها توطئه است که برخی را بنده خبر دارم که چگونه اینها جا به جای عالم هزینه کردند، تلاش کردند برای اینکه جریان همراه ما محدود بشه. محدود نشده، عرض خواهم کرد. این فشارها موجب درخشش بیشتر شده. 13 حجم سنگینی که امروز از فشارها متوجه مقاومت در یمن و سوریه و عراق و لبنان و نقاط دیگر جهانه. جریان مقاومت امروز یک جریان جهانی رو به جلوست، اما حجمه به اونها حجمه سنگینیه. 14 تخریب اعتقادی نسل جوان به شکل هوشمند و حساب شده. 15 تخریب بنیانهای اخلاقی جامعه ما. و 16 تخریب مبانی نظام سیاسی کشور. و 17 انواع نفوذها و توطئه‌هایی که در برابر ملت انجام شده. من عرضم، سوالم از جوانای مجلس، از نوجوانهای عزیز اینه، انقلابهای دیگه را بخونید، خودتونم را ببینید. این فهرست بلند بالایی که گوشه ای از آن فقط به اشاره اینجا گفته شد، اینم ببینید. این فهرست یکی دوتاش هر جایی باشه یه ملتی رو تسلیم میکنه. شما ملت بزرگ تسلیم نشدید. در کنار این فهرست شما ضعف‌های داخلی ما وجود داره. اینکه گاهی نتوانستیم خوب تدبیر بکنیم، اداره بکنیم، مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت، فساد، تبعیض، اینا مسائلی است که انکار نمی‌کنیم. اشکالاتی در کار ما وجود داشته. همین ها کافی بود که یک ملتی از یک انقلاب دست برداره. ملت نه در برابر این ضعف‌ها تسلیم شده، نه در برابر اون تهدیدهای بزرگ تسلیم شده. حالا شما ملت امروز در جشن بزرگ وحدت و انسجام ملی و اسلامی و انقلابی در روز جمعه 22 بهمن در شهرها و روستاها جمع شدید. فریاد شما امروز چیه؟ فریاد شما این است که این فهرست بلند و بالا اگر بیشترم بشود، ما در برابر امریکا و ترامپ و امثال او و انگلیس و دشمنان قسم خورده اسلام هرگز تسلیم نخواهیم شد. به شما زنان و مردان آزاده و بزرگ ایران این مژده را هم باید داد. علی‌رغم همه این تهدیدها، شما تنها ملت در منطقه هستید که مستقلید. کسی به شما نمیتواند فرمان بدهد. اکثر کشورها در منطقه کسانی به آنها فرمان میدهند. ما مستقلیم. رهبر ما، نظام ما، ملت ما مستقل است. این استقلال بسیار مهمه. این کشور در کوران حوادث منطقه امن است. با همه وجود خود امنیت را حفظ کرده است. ملت ما، نیروهای مسلح ما و نظام ما امنیت خودش را حفظ کرده. علی‌رغم وجود کاستی ها و ضعف هایی که باید اونها هم جبران بشه، مطالبه ملت از مسئولان، علی‌رغم اونها در اکثر شاخصهای توسعه در حوزه‌های فنی و علمی و بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما یا خوب یا خیلی خوبه. ما در شاخصها از منطقه کم نداریم. در مقایسه با اون ملت‌ها، دولت‌هایی که دینشان را فروخته‌اند، تسلیم قدرت‌های بیگانه شدن، ما ضمن این که تسلیم نشدیم، ده ها شاخص توسعه ما مژده حرکت رو به پیش ملت ماست میدهد. و در فضای بین الملل امروز ایران یک قدرته. شما با اون روزهایی در نظر بگیرید که ما را جاندارم منطقه میدانستن، به ما فرمان میدادند. روزهایی در نظر بگیرید که ما در جنگ بودیم و با اون غربت ها و مظلومیت ها از خود دفاع می کردیم. امروز قصه این نیست. امروز مذاکره در آستانه، در شهر آستانه برگزار میشه راجع به سوریه. ایران میگه آمریکا در این مذاکره نباید شرکت کند. آقای پوتین و روسیه اصرار میکنن که اونام بیان، ایران میگه نه. رهبر ایران، ملت ایران، مسئولان ایران میگن نه، آمریکا اینجا نباید بیاد. این قدرت شماست. قدرت شما امروز در منطقه به گونه ایست که آمریکایی‌ها و همه این کوچک و بزرگ‌ها مرعوب این قدرتن. این حرف‌های به ظاهر عربده‌کشی‌ها را نبینید. این نوع حرف‌های پوچ آقای بوش هم می‌زد، دیگران هم می‌زدن. اینا ملت ما را از پدر نمیاره. امروز ما یک قدرتیم در جهان. شما بر فرض جنگ هم برپا کنی، بدانید موشک‌های دوربرد ما هم تمام اسرائیل را زیر برد خود داره و خیلی جاهای دیگه‌ای که شما تصور نمی‌کنید زیر برد حمله‌های موشکی ما خواهید بود. بدانید شما در قلب قدرت خودتون آسیب پذیرید. آمریکایی‌ها این رو بدونند. شما در متن قدرت خودتون آسیب پذیرید. در سراسر منطقه در تیررس مقاومت و دفاع مقاومانه جبهه مقاومت هستید. خیلی خیلی خودتون رو دست بالا نگیرید. خود آقای ترامپ حرفایی زد که رهبری گفتن تو اون چهره اوریان منحوس خود را خودتون را نشون دادید. حالا امروز گیر کرده این آقا، یه چیزایی اون وقت میگفت، حالا افتاده توی وادی که میگه اون حرفا بگه نگه، واقعا در یه تناقض گیر افتاده، در یه تناقض گفتمانی است. امروز هیئت حاکمه آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا در یک مناقضه گفتمانی است، نمیدونه که چی بگند. ولی ما میدونیم که تو عمق نظام سیاسی شما خلاهای جدی وجود داره. شما در این منطقه هم نگاه بکنید، مزدورای شما، اینایی که امروز هی میخواید پولاشونو بگیرید، سرمایه‌هاشونو بگیرید، بدوشید از اونها و چشم را بر واقعیت ها میپوشید. اینا اومدن گفتن 7 تا کشور مسلمان ویزا نمیدیم، حالا ویزای شما که برای ما چه ارزشی داره؟ بعد حالا تو این لیست عربستانی که مولد تئوری تروریسمه، پرورش دهنده نسل‌هایی از تروریست‌ها در دنیاست، این نیامده. چرا؟ معلومه، چون این مزدور خودتونه، دست آموز شماست، میخواید پولشو بکشید، نفتشو ببرید، ابزارش بکنید برای اختلاف در امت اسلام. ولی بدونید این دولت، دولت آل سعود، دولت خیلی متزلزلی است. دست نشانده های شما در منطقه خیلی متزلزلند. ایمان جبهه مقاومت و گفتمان انقلاب اسلامی رو امروز در سراسر ایران ببینید. این جبهه خدایی است، این دست آسمانی است، این قدرت الهی است. شما در برابر این قدرت بزرگ به یاری خداوند در همه سنگرها شکست خواهید خورد. خب این حضور کوچک و بزرگ، طبقات مختلف، سلایق گوناگون، زنان و مردان، اقشار مختلف در این جشن بزرگ اسلامی و انقلابی و ملی و در این عبادت بزرگ و در این راهپیمایی غیر قابل وصف از این حضور با شکوه، پیام‌هایی داره که پیام‌های اون روشنه. پیام اول آن به آقای ترامپ، به همبستگان و وابستگان جریان امریکاست. سرنوشت پیشینیان خودتون را ببینید، نگاه کنید، عبرت بگیرید. آقای کلینتون آمد، بوش آمد، اوباما آمد، در ادامه قبلش کارتر و دیگران بودن. دستگاه های عظیم شما بسیج شدن برای اینکه ضربه بزنن به این ملت بزرگ، این ملتی که حرف تازه‌ای برای دنیا آورده، نمیخواد هضم بشه در معیارهای فرهنگ غربی و آمریکایی. به کجا رسیدند؟ فهرست شما بخشش گفتیم، خیلیش هم نگفتیم، به جایی نرسیدن. این گذشته را شما دقت کن، صرفهای خودتون را در انتخابات خودتون به یاد بیارید، تزلزل قدرت را در آمریکا حس کنید. همین چیزایی که وقتی طعنه میزنن به جاهای دیگه، امروز خودشون در کشورشون در اون گرفتار آمدند. شکوه ملت ایران را ببینید، جبهه مقاومت را باور کنید، جبهه مقاومت را باور کنید. یک هشدار سید حسن نصرالله تمام قدرت اسرائیل را مرعوب میکنه و میترسانه و متزلزل میکنه. این جبهه قویه. همین روزها موشک های مقاومت در یمن نقاط حساس را در ریاض و عربستان هدفگیری کرد. پایه های کار شما سسته، سابقه شما سابقه زشت و ننگینی است. 100 تا جنگ تو سابقه قدرت آمریکا تو نیم قرن اخیره. خجالت بکشید، درس بگیرید و فکر تعرض و تجاوز به ملت ایران نکنید. اگر شما به سمت ملت ایران بیایید، بدانید پشیمان خواهید شد به فضل خدا. دومین پیام این حضور با شکوه به ماست، به مسئولین، به دولت مردان، به کسانی است که قدرتی دارند، امکاناتی در اختیارشونه. این ملت را قدر بدانید، آرمانهای او را بزرگ بشمارید، در برابر دشمن نترسید، شجاع باشید، مرعوب نشید. برای سعادت ملت، رفاه ملت، رفع گرفتاری های اونها تلاش بکنید. اقتصاد مقاومتی، قاطع بودن در برابر دشمن، به کار گرفتن همه ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای تحکیم مبانی انقلاب، این وظایفی است که مسئولان ما دارن در سطوح مختلف، در همین استان، در همین شهر. مسئولان ما هم قدردان زحماتشون هستیم، هم واقعا باید این ملت رو ببینن، نشاط بگیرن، روحیه بگیرن، انرژی بگیرن، برای اینکه شب و روز این ادارات ما، بخش‌های مختلف، خودشون رو اصلاح بکنن، در خدمت ملت قدم بردارن، راه رو باز بکنن برای آسایش مردم. خود مردم هم در این صحنه واقعا موثرن. همین الان شما ببینید ما در هر حادثه‌ای میفته کار خیر مردم چقدره. امروز این جهیزیهایی که تهیه شده برای مستمندین کار خود مردمه. مردم هم باید در کنار هم باشن. پیام راهپیمایی برای مسئولان، کمر همت بستن برای خدمت برای خودمان هم اینه که متحد باشیم، همبسته باشیم، کینه نداشته باشیم، دوست باشیم، مهربان باشیم، دستگیر یک دیگر باشیم، به هر بهانه‌ای هم را نزنیم، مهربان و دوست باشیم. پیام این برای ما اینه که قدر شهدا و امام و انقلاب اسلامی و قدر ولایت فقیه که امروز در وجود شریف حضرت آیت الله امام خامنه ای مجسم شده است، قدر این نعمت بزرگ را بدانیم، راه را درست تشخیص بدیم. دوستان ما هم در همه عالم بدانند این راه استواره، پشتوانه جریان انقلاب اسلامی و انتشار معارف الهی و معارف اهل بیت که اگر آدم بخواد بگه واقعا مایه خوشحالی و سرور میشه، اون پشتوانه ایرانه. این ایران مستحکمه، سر جاش هست. شما پشتوانه انتشار معارف الهی و اهل بیت در عالمید. این خیلی نعمت، قدر این رو بدونید. اینا پیام های امروزه که من مجدداً تقدیر و تشکر میکنم. یاد اموات در گذشتگان، مرحوم حجت الاسلام حاج آقای نجم الهدا از ائمه جمعه استان را گرامی میداریم و برای علو درجات همه درگذشتگان، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان و به ویژه شهدا و شهدای این جمع و امام شهدا، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا این ملت بزرگ و با شهامت و شجاعت را مورد لطف بیکران خودت قرار بده. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. گرفتاری های این ملت را رفع بفرما. قدم های ما را در راه اسلام و انقلاب استوار بدار. خدمتگزاران به اسلام و ملت به ویژه مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا این نسل جوان عزیز ما را در راه اسلام و ارزش‌های الهی و انقلاب ثابت قدم بدار. همه خطرها را از آنان دور بدار. خدایا باران رحمتت بر ما نازل بفرما. دعاهای ما را مستجاب بفرما. توبه و انابه ما را قبول بفرما. گناهان ما را ببخش و بیامرز. این عبادات را از ما قبول بفرما. سلام و درود ما را به محضر مولایمان امام زمان حضرت فاطمه زهرا و اولیای الهی و شهدای گرانقدر ابلاغ بفرما.